بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برادران و خواهران عزیز، بینندگان شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، سلام، وقت شما بخیر. باز هم جمعه شب شد و برنامه آینه تاریخ در خدمت شما خواهیم بود و از محضر استاد گرانقدرمون، استاد حوزه و دانشگاه، جناب آقای دکتر جباری انشاءالله بهره مند خواهیم شد و پرسش‌های تاریخی شما عزیزان رو خدمت استاد عرضه میکنیم و انشاءالله استاد پاسخ مناسب رو تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. خب ماه مبارک رجب هست و انشاءالله که تمام طاعات شما عزیزان در این ماه مقبول درگاه الهی باشه و توفیق بندگی رو داشته باشیم در روزهایی که باقی مونده از این ماه مبارک، ماه امیرالمومنین، ماه رجب. بله، مناسبت هایی هم که در پیش رو داریم، اولین مناسبت شهادت از موسی کاظم علیه السلام هست. خدمت شما تسلیت هم عرض میکنیم پیشابیش و خدمت استاد عزیزمون عرض سلام و ادب داشته باشیم. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای قزبانی و عزیزان بیننده برنامه در هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارید. عرض سلام و ادب دارم حضور شما و همونطور که شما اشاره فرمودید، عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت جانگداز امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، باب الحوائج. انشاءالله که با عنایت اون حضرت حوائج بزرگ و کوچک همه شما و همه جامعه اسلامی و جامعه بشریت برآورده بشه که در رأس حوائج حاجت همیشگی ما ظهور قریب الوقوع مولا و سرورمون امام جلال الله تعالی فرجه هست انشاءالله. و خب بعدش هم که عید مبعث هست و انشاءالله که بتونیم در تتمه ماه رجب به خصوص در روز عید مبعث انشاءالله بتونیم حق عبودیت رو به جا بیاریم، به خصوص روزه اون روز که یکی از چهار روز خاص سال هست که روزش تأکید شد. انشاءالله همه موفق باشیم. حالا کسانی که در ماه رجب عذری داشتند و نتونستن از روزه های ماه رجب بهره مند بشن، انشاءالله موفق باشیم با تمهیداتی روزه 27 رجب رو داشته باشیم در خدمت
انشاءالله. انشاءالله خیلی ممنون از تذکری که فرمودید و نکته بسیار شایان ذکری بود که در خصوص روز عید مبعث که یک روز خاص و استثنایی است در طول سال، حالا در کنار 3-4 روز دیگه که در سال اونها رو برمی شمارن برای به عنوان روزهای خاص، یکیش هم دقیقا همین عید مبعث که در همین هفته در پیش رو هست. خب استاد، اولا که تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردید، امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید و برای خودتون اومدید. سوالاتی ما داریم در خصوص اینکه حالا پرسیدن ویژگی های شیعیان و اون شیعه واقعیت نگاه ائمه چیه. خب طبعا سوالی که الان هست و مناسبت هم داره، این ویژگی و این صفات شیعیان رو حضرت امام موسی کاظم علیه السلام برای ما چگونه توصیف کردن و اون شیعه‌ای که مرضی ایشون هست و مطلوب ایشون هست چیز هم مناسبت داره و همین که بالاخره سوال بیننده هاست، با این مضمون ما خدمت شما عرض میکنیم.
خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خب همه ائمه علیهم السلام در واقع الگو هستند به تنهایی و در کنار هم یک مجموعه کاملی رو تشکیل میدن. این تعبیر دقیق و بسیار خوب و جالبه به هر حال کتاب مقام معظم رهبری که انسان 250 ساله که به هر حال این ترسیم رو کردن که ائمه علیهم السلام حکم یک انسان هستن و از سال 11 هجری که رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفتن و امر هدایت امت به جانشینان برحق رسول خدا یعنی ائمه اطهار سپرده شد تا سال 260 هجری که شهادت امام عسکری است، 250 سال طول کشید دوران حضور ائمه علیهم السلام. ائمه مجموعاً این 11 امامه که دوران حضور رو درک کردن پشت سر گذاشتن به منزله و به مثابه یک انسانی هستن که در برهه‌های مختلف بر حال حیات داشتن، زندگی کردن، شرایط مختلف رو تجربه کردن و عرض میکنم که در شرایط مختلف الگودهی کردند، اسبه بودند برای پیروانشون و لذا در کنار هم باید ائمه علیهم السلام رو دید. امام کاظم علیه السلام روایات متعددی از اون حضرت در ارتباط با سیره اون حضرت هم تا سخنان اون حضرت نقل شده که خب قطعا فراتر از فرصت این برنامه است. من برای اینکه به هر حال بهره‌مند بشیم از کلمات امام کاظم سلام الله علیه راهنمایی های اون حضرت، دو روایت رو انتخاب کردم که خودم احساس کردم روایات جالبی است. عرض کنم که حالا من یک مقاله هم دارم، حالا چون در برنامه ها معمولا معرفی مقاله و کتاب این هم داریم، چند سال قبل یک همایشی برگزار شد توسط انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه به همراهی حوزه و اینها با عنوان سیره و زمانه امام کاظم علیه السلام. حدوداً دو جلد کتاب مجموع مقالات اون همایش بود، خیلی ارزنده بود. یعنی به هر حال این همایش ها برخلاف بعضی از همایش هایی که خیلی پرخرج و اینها برگزار میشه اما محصل چندانی ندارد و بعضی اونجا می نشینند و به هر حال یک خرج ریزی، اما این همایش های اینچنینی نه، با حداقل هزینه اما پربار، یعنی حاصلش شد دو جلد کتاب ارزشمند تحقیقی درباره امام کاظم، ابعاد مختلف زندگی امام کاظم علیه السلام. من دو تا مقاله در اون مجموع مقالات دارم، مجموع مقالات همایش سیره و زمانه امام کاظم. یک مقالهش سیره اخلاقی و سبک زندگی امام کاظم علیه السلام، از ابعاد مختلف در اونجا بحث شده، و یک مقاله هم امام کاظم و سازمان وکالت، یعنی همون شبکه وکالتی که حالا جلسه قبل هم یادار درباره سخن گفتیم و اینها در اونجا هست. عزیزان دسترسی به مقالات اون همایش میتونن داشته باشن و اون مقاله رو ببینن. دو تا روایت رو من انتخاب کردم، به خصوص این دو روایت ناظر هست به ابعاد روابط اجتماعی که امروز خیلی ما نیاز داریم به بازنگری در رفتارهامون با انسانهای دیگر، با شهروندان، با دیگر مؤمنان. اگر این حل بشه بسیاری از مشکلات حل میشه، یعنی روابط اجتماعی ما اگر بر اساس همون الگوهای باشد که اسلام معرفی کرده، قرآن معرفی کرده، اهل بیت علیهم السلام بر اون اساس معاشی کردن و این باشد یک جامعه پر از صفا و صمیمیت و ایثار و فداکاری و گذشت و اینها رو شاهد خواهیم بود و دیگه شاهد این همه نقاش و گرفتاری ها، و چون وقتی که این مسائل پیش بیادی خداوند تعالی برکاتش رو هم نازل میکنه بر انسانهایی که متصف به این اوصاف باشن، از همدیگه راحت بگذرن، با هم خوشرو باشن، خوشخلق باشن، اهل ایثار باشن، اهل مواسات باشن، اهل انفاق باشن، نگاهاشون تنگ نظرانه نباشه. این همه پرونده ها در دادگاه ها دیگه تشکیل نمیشه، مردم از همدیگه میگذرن. این رو مقدمه عرض کردم برای این روایت جالبی که این روایت رو فرزند مرحوم امین الاسلام تبرسی، امین الاسلام تبرسی خب بسیار مشهور، فضل ابن حسن صاحب تفسیر معروف مجموع البیان، صاحب کتاب ارزشمند اعلام الورا، مجموع البیان تفسیر اعلام الورا در واقع تاریخ و سیره معصومان و تفسیر جوامع الجامع باز تفسیر مختصر از مجموع البیان. فرزند ایشون حسن ابن فضل ابن حسن به نام حسن بوده، فرزند مرحوم تبرسی، و هر شبت که کتاب در مکارم الاخلاق باز اونم معروفه، در مکارم الاخلاق صفحه 145.
پس فرزند مکارم الاخلاق فرزند صاحب تفسیر مجموع البیان،
و چنان که فرزند این فرزند هم کتاب مشکات الانوار رو داشته، یعنی که به هر حال اون جد و فرزند و نوه، بله این سه بزرگوار در اونجا من کتاب البصائر، از کتاب البصائر نقل میکند، از فردی به نام محمد ابن جعفر ابن عاصم، عن ابیه عن جده، پس محمد ابن جعفر ابن عاصم، محمد از پدرش جعفر نقل میکنه، جعفر هم از پدرش عاصم که میشه عاصم جد اون محمد، این جد این عاصم میگه که حججت و معی جماعت من اصحابنا حج گذاردیم همراه ما گروهی از شیعیان اصحابنا وقتی میگن یعنی شیعیان و اینها بودند و فأتیت المدینه رسیدیم به مدینه حج بود رفتن مکه انجام اعمال دادند و آمدن مدینه برای زیارت قبر پیامبر فقصدنا مکانا ننزله دنبال یه جایی میگشتیم یه خونهی که بر اونجا سکنا گزینیم چند روزه که در مدینه هستیم فاستقبلنا غلام لعب الحسن موسی بن جعفر علیه السلام یکی از غلامان امام کاظم آمد به استقبال ما یعنی حضرت هوای شیعیانی که میان مدینه و بی جا هستند و دنبال جا میگردن هواشون داره پیداست یعنی اصلا هنوز سراغ امام کاظم نرفتن اما امام حالا بر اساس علم الهی که داره هرچی بالاخره غلامش رو میفرسته سراغ اینها و یک مرکبی چارپایی هم میگه همراه این غلام بود داشت میابود که روش غذاهایی رو غذا قرار داده بود طعام رو یتباه طعام فنزلنا بین نخل پیداست که میبره به نخلستان اینها رو اونجا سکنا میده و جا اهوا فنزل خود حضرت هم تشفاور رو مثلا از مرکبشون پیاده شدند و اوتیه به تست و الما فبدعه و غسل یدیه خب رسم بوده دیگه خود این نشانه برحال یکی از رفتارهای بهداشتی ائمه در سیره فردی اجتماعیشون هست قبل از غذا و بعد از غذا دستا رو می شستن این روش برحال بوده در سیره و اون تشنم گردونده می شد بین میهمان ها از سمت راست تا مثل به سمت چپ میزبان این هم جزء سنن بوده و ادیل تست عن یمینه حتی بلغ آخرنا بعد اعید من یساره حتی عطا اوتی علا آخرنا بعد میگه که حضرت غذا رو فرمودن بیارن ابتدا با نمک آغاز کردن و بعد ابل ملح و فرمود کلو بسم الله الرحمن الرحیم با نام خدا آغاز کنید به خوردن بعد سرکه آوردند و بعد از شاید که ثم اوتی به کتف مشوی حالا گوشت کتف سرخ شده ای آوردند و فرمودند کلو بسم الله الرحمن الرحیم فان هذا طعام کان یعجب النبی پیامبر دوست داشت این چون در سیر پیامبر هم هست از اجزاء گوسفند دست گوسفند رو حضرت دوست داشت و از این بخش مختلف بدن گوسفند سر دست میگن اصطلاحا
درسته
بعد ادامه داره میگه چند جور مثلا غذا که حالا ما خوب قابل تذکر هست که چند جور که میگه مثلا بادمجان میارن سرکه میارن هر شبت که شیر میارن یا مثلا دوغ یا شیر آورده میشه و همینطور چند جور میارن و هر کدوم رو توصیف میکنه در روایت مفصل که این رو مثلا فاطمه دوست داشت این رو علی دوست داشت این رو حسن دوست داشت این رو حسین سلام الله علیه ما دوست داشت تا میاد به خوده حضرت که من از این قسمت رد میشم منتها این توضیح رو عرض میکنم دو نکته رو اینجا عرض میکنم حالا خود دوستان میتونن به مفصل روایت مراجعه کنن از این روایت استفاده میشه که برای تکریم میهمان اگر ما غذای متنوعی جلوی میهمان بگذاریم با سیره معصوم منافات نداره یعنی اینطور نیست که در سیره معصوم الزاماً یک خورش بر خودشون از
خودشون شاید
ظهر می‌ورزیدن اما شاهد قرآنی هم داره که حضرت ابراهیم سلام الله علیه وقتی که خواست میهمان میزبانی بکند از اون فرشتگانی که آمده بودن در قالب انسانی که برن به سمت از اون کنم که قوم لوط عرشبت که جاء بعجل سمین یک گوساله عرشبت که چاقی را حضرت ذبح کردند و گوشت خوبی جلوش گذاشتن نشون میده که برای تکریم میهمان نباید مثلا زهد از کم گذاشت یک نکته و اینجا هم که حالا غذاهای مختلف رو ذکر میکنه معناش این نیست که برای هر کدوم مثلا یک بشقاب پر گوشت و یک بشقاب پر مثلا بادمجان و امثال اینها نه ممکن در حد یک لقمه گردونده بشه دوباره مثلا غذای دیگر گردونده بشه به این شکل دیگه اما خب تنوع وجود داشته و نکته آخرم این که بله در سفره های ما ولو تنوع غذایی باشد اما طبیعتا خب سیره معصومین عدم اسراف بوده
بارد.
عدم اسراف بوده یعنی غذاها همه مصرف شده و دیگران داده می شد
اگر حتی اندازه خودش مثلا
میخورد و اضافه هم دور ریخته نمیشد متاسفانه خبرهای گاهی به گوش میرسه که در خانواده هایی که متمکن هستن غذاهایی که از سفره میره بیرون دیگه نمیره مثل خانواده هایی که به هر حال رعایت میکنن به یخچال بره نگه دارن و عده دیگر مصرف بکنن، گاهی نه متاسفانه اینها دور میریزن، یا رستوران هایی که گاهی به هر حال غذاهای از سر میزها جمع میشه اینها دور ریخته میشه، تو سطل آشغال ریخته میشه، مجالس جشن و عروسی متاسفانه برگزار میشه، غذاهایی که از سر میزها جمع میشه اینها خیلی وقتا دور ریخته میشه، که خیلی واقعا صحنه های بدی گاهی از این آدم مشاهده میکنه. این خب اینا خلاف قرآن هست، خلاف سنت و سیره معصومین هست. حالا عرضم اینو مقدمه بود، میگه همه این پذیرایی ها شد و بعد دوباره آب گردونده شد و دست ها شسته شد، چون دست گاهی غذا رو دست رو میشستن با دست میخوردن، اون زمان دیگه خیلی قاشق اینا مصرف نمیشد، با دست خورده میشد، منتها دستی که شسته شده بود قبل از و بعدش هم شسته میشه. بعد حضرت سوال میکرد، این عاصم میگه که بعد از قضا فرمود که یا عاصم کیف انتم فی التواصل و التبار، ای عاصم شما شیعیان در تواصل وصل کردن به هم، به هم دیگه از میکنم که رسیدن، سرکشی کردن، احوال پرسی کردن، صله ارحام در واقع، حالا ارحام مال اونه که خیشی دارن، اما در جامعه کلی مؤمنان و شیعیان خود تواصل بالاخره باید مؤمن از حال دیگر مؤمنان با خبر باشه، از حال همسایه اینا دوست اینا با خبر باشه. بعد تبار تواصل وصل کردن و اینها، تبار نیکی کردن و متقابل، تواصل وصل متقابل، تبار از بر دیگه نیکی متقابل،
اصطلاحات زیبایی نه یاد میگیریم، خیلی جالب این است.
شما در نیکی متقابل به هم چگونه هستی؟ در وصل متقابل به هم چگونه هستی؟ سوال کرده میگه عاصم، میگه عرض کردم که علی افضل ما کان علیه احد، در بهترین حالت هستیم، اینطور گفت. فرمود حالا سوال حضرت که شبیه این سوالو در یه روایت امام باقر سلام الله علیه کرده، یعنی دغدغه ائمه پیداست. حالا خودمون رو این که شما سوال فرمودید که توقع ائمه از شیعیان چطور بوده، اینو ما هممون خودمون عرضه کنیم بر این روایات ببینیم چقدر منطبق هستیم. فرمود ایعتی احدکم منزل اخیه عند الضیقه، یکی از شما اگر وضعش بد بشه، وضع مالیش نیاز شدیدی پیدا بکند، دچار زیق و زیق معیشت بشه، اینطور هست که بیاد به خونه برادر مؤمنش، فیعمرو به اخراج کیسهی، حالا اون برادر مؤمنم شاید خونه نباشه، بگه که کیسهشو بیارید، کیسه پولش، اون زمان که دیگه بانک اینا نبود، کیسه پولشو بیارید، ف از میکنم که به اخراج، فیخرج فیفض ختمه، درشو باز بکنه، اون ختم اون مهری که برش میگذاشتن رو باز بکنه، فیأخذ من ذلک حاجته، اون مقدار که نیاز داره ازش برداره، فلا ينكر عليه، این صابخونه صاحب کیسه اخمتخ نکند، پرخاش نکند، ناراحت نشه، نگه چه وضعیه، مثلا چرا اومدی سراغ خانه من و همسالین. قال لا، عاصم گفت نه اینطور نیستیم، این که میگفت در بهترین حالت هستیم. قال لا، فرمود لستم على افضل ما کان احد علیه من التواصل، پس نگو که ما در بهترین حالت هستیم، در بهترین حالتی که یک کسی ممکنه داشته باشد از تواصل، این چنین نیستی. خب این روایت عرض کردم شبیهش رو از امام باقر سلام الله علیه داریم، نشون میده که توقع ائمه این چنینه، یعنی انقدر مؤمنان باید به هم اطمینان داشته باشند، به حال هم رسیدگی بکنن، که این وقت نیاز داره برداره، اونم نیاز داره بیاد از این برداره، و اصلا نیاز به درخواست
هم نمیشه. نیارن مثلا
روی هم نیارن
و زندگی اینجا
چی میشه؟ الان متاسفانه گاهی در روابط خانوادگی دو برادر، دو خواهر، خواهر و برادر، پدر و فرزند، همسال رو به هر حال گاهی دو تا دوست، انسان میگه که نه فقط که این چنین نیست در احسان و نیکی و انفاق، بلکه متاسفانه گاهی حق همدیگه هم خورده میشه، یا اختلاف سر همین مسائل مالی همسال، اینها سر ارث و میراث چقدر اختلافات پدید میاد و سر از یک پرونده های طولانی مدت چندین ساله در میاره، که حالا بعد مثلا دادگاه بیاد تعیین بکنه وضعیت رو. ما خیلی دور هستیم از اونچه که ائمه خواستن ما رو بر اون اساس تربیت بکنن. این یک نکته که دیگه حساب و کار خودمون رو باید بکنیم که ما چقدر باید کار بکنیم روی به هر حال اخلاق خودمون، خلقیات و اینها و الگوگیری از ائمه که نزدیک بشیم به این وضعیت. این یک روایت. روایت دوم هم عرض بکنم که بعد دیگر رو از این روابط اجتماعی مطرح کرده. سند روایت رو هم عرض میکنم، کتاب دلائل الامامه. دلائل الامامه کتاب ارزشمندیست، معروف از طبری شیعی. ما خب چند نفر داریم به نام طبری؟ یک طبری سنی داریم که همون محمد ابن جریر ابن یزید طبری، صاحب تاریخ طبری، صاحب تفسیر طبری، اینها متوفای 310. یک طبری شیعی داریم صاحب المسترشد فی الامامه، حدود قرن پنجم بوده، از اون طبری سنی یه قرن اونورتره،
متأخرتر.
یه طبری دیگری داریم، ظاهرا این طبری صاحب دلائل الامامه، بعضی تصور میکنن که همون صاحب المسترشد، اما نه، برخی از محققین میگن طبری دیگری است. اینم حدود قرن پنجه. کتاب دلائل الامامه کتاب مطرحیه، بزرگانم روش حساب باز کردن، نقل کردن روایاتشو از منابع بهار الانوار و ایناست. در اونجا صفحه 334 روایت جالبی نقل میکنه، باز راجع به امام کاظم سلام الله علیه، با سند خودش نقل میکنه تا علی ابن ابی حمزه. ظاهرا هم علی ابن ابی حمزه بطائنی باشد که بعد از امام کاظم خب مسیر دیگر رفت، اما در دوره امام کاظم گفتن که در حالت استقامت بود و روایاتش، این روایتش مربوط به اون دوره است. اون میگه که امام کاظم به من قال علی ابوالحسن، وقتی ابوالحسن مطلق در سند روایات گفته میشد مراد امام کاظم هست. چند نفر از ائمه لقب یا کنیه ابوالحسن رو داشتن، خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه گاهی به امام سجاد هم گفته شده، و امام کاظم، امام رضا و امام هادی. اما مطلق که در سند روایت گفته میشه منظور امام کاظم هست.
یعنی در روایت اگر گفتن ابوالحسن به صورت ها که فرمودید
مطلق باشه، امام کاظم یا ابوالحسن الاول امام کاظمه، ابوالحسن ثانی امام رضا سلام الله علیه و ابوالحسن ثالث امام هادی سلام الله علیه در سند روایت.
در لسان روایت
درست. بله، اینجا میگه که علی ابن ابی حمزه میگه قال علی ابوالحسن علیه السلام مبتدئا من غیر ان اساله عن شیء، من سوالی نکرده بودم. امام یک دفعه سوال کردن، فرمودن یا علی یلقاک غدا رجل من اهل المغرب، فردا یک کسی از اهل مغرب با تو ملاقات میکنه. خود این روایت گویا این هست که تشیع در زمان امام کاظم که حالا مثلا قرن دوم هست، نیمه دوم قرن دوم، تا مناطق شمال افریقا تا مغرب که مراکش امروزی است، اونجا رسیده بود که میگه یک فردی از اهل مغرب فردا با تو ملاقات میکنه، یسالو که عنی، از تو درباره من سوال میکنه. فقل له، اگر سوال کرد بگو هو والله الامام الذي قال لنا ابو عبد الله، بگو این قسم به خدا همون امامی است که امام صادق، ابو عبد الله امام صادق معرفی کرده به عنوان جانشین خودش. و اذا سأل عن الحلال والحرام فاجبه عني، بعد از تو راجع به امور حلال و حرام سوال میکنه، احکام چیزی میپرسد، از جانب من جواب بش بده. بعد این علی ابن ابی حمزه میگه قلت تو ما علامتو، علامتش چیه؟ قال رجل طوال جسیم، عرشبت که حالا من اینجا یک نکته ذهنم رسید، ممکنه این علی ابن ابی حمزه، چون علی ابن ابی حمزه سومالی هم دوره امام کاظم رو درک کرده، ممکنه علی ابن ابی حمزه سومالی باشد که شخصیت بسیار برجسته، همون از مکانه
همون دعای معروف ابو حمزه به ایشان منصوبه
کرده. بله،
نزد امام سجاد علیه السلام این رو یاد گرفتن و تا عصر امام کاظم
شهادت امام صادق رو بوده، یا گزارشم راجع به شهادت امام صادق نقل میکنه، احتمال داره اون باشه، اون باشه دیگه، سند خیلی عرض کنم که کاملا قابل اعتماد باشه.
قابل اعتماد.
بله، حالا عرض اینجاست که این میگه از حضرت پرسیدم علامتش چیه اون فردی که میاد، حضرت هم رجل طوال، قد بلنده، جسیم، تنومنده، اسمه یعقوب، نامش هم یعقوبه. اینا امام در واقع داره از غیب خبر میده دیگه، از شاید که چیزایی که به ظاهر فردا خواهد اومد و از تو چنین سوالی میکنه دو. و هو رائد قومه، نماینده گروهش هست و میاد از طرف اونها با تو سخن بگه و اینها و با من دیدار کنه. و اذا حب ان تدخله علیه فادخله، اگر اظهار علاقه کرد که با من ملاقات داشته باشد بیارش نزد من. میگه علی ابن ابی حمزه میگه فوالله انی لفی الطواف، من داشتم طواف میکردم، اذ اقبل الی رجل طوال جسیم، به همون خصوصیات که حضرت فرموده بود، قد تنومند و قد بلند، چارشونه قد بلندی آمد و گفت انی اريد ان اسالك عن صاحبک، از تو میخوام راجع به صاحبت، کنایه است از امام در واقع. قلت عن ای اصحابی، پرسیدم از کدومی که از اصحاب مخصار کن، گفت فلان ابن فلان، منظور امام کاظم سلام الله علیه. قلت ما اسمک، نامت چیه؟ گفت یعقوب. گفتم از کجا آمدی؟ قال من المغرب، از مغرب آمدم. قلت من اين عرفتنی، از کجا منو شناختی؟ قال اتانی آتن فی منامی، در عالم رؤیا کسی آمد در خواب من، گفت که از میکنم که القى علی فاسأله عن جمیع ما تحتاج الیه، برو نزد علی، یعنی علی ابن ابی حمزه، و هر چی که میخوای از او سوال کن. در عالم رؤیا این رو راهنماییش میکنم. فسألت عنك حتى دللت عليك، من سوال کردم پرسان پرسان تا الان به تو رسیدم. بهش گفتم که اقعد فی هذا الموضع حتى افرغ من طوافی، اینجا بشین من طوافم تمام بشه بیام خدمت تو، و آتی که انشاءالله. میگه نه، طواف انجام دادم، اومدم نزد او، باش صحبت کردم، دم یه فرد عاقلی، تکلمت رجلا عاقلا، و از من خواست که من رو بیارم نزد امام کاظم سلام الله علیه. فاخذت بيده و استاذنت، دستشو گرفتم آوردم خدمت امام. پیداست امامم در مکه بودن در این ایام دیگه. و استاذنت فاذن لي، اذن خواستم وارد بر امام شدم. فلما رآه ابو الحسن، وقتی امام کاظم او رو دید، قال یا یعقوب قدمت امس، حضرت خبر داد از شرح حال این، گفت که دیروز آمدی، و وقع بينك و بين اخيك شر في موضع كذا و كذا، در فلان جا بین تو و برادرت، برادر نسبی
باشه،
اختلاف شر بین شما افتاد، و حتی شتم بعضكم بعضا، کار به فحش کشید، به ناسزا کشید، و ليس هذا من ديني ولا دين آبائي، دین من و دین پدرانم این نیست، فحش و بدگویی و ناسزاگویی از دین من و خیلی عجیب، ليس هذا من دینی ولا دین آبایی. این که عرض کردم اگر بر اساس سیره حرکت بشه دیگه، این بدگویی ها، شتم ها، خیلی از این دعواهایی که گاهی میشه سر یک مثلا بغض زدن بیجا، سر یک تن خوردن، سر یک مثلا معطلی توی چراغ قرمز، طرف از ماشین پیاده میشه شروع میکنه به فحش و فحشکاری، و بعدش هم مثلا چاقویی در بیاره، اون نمیدونم چیز قفل فرمون در بیاره بزنن به هم، یک قتلی بشه، چه بسا قتل های تو همین جا چیزا رخ داده، پرونده های اون کجا و این از میکنم که سیره که امام میگه کجا، که دین من و دین پدرانم شتم و بدگویی نیست میان شما، بلا نعمر به حالا احدا، هیچ کس ما توصیه نمی کنیم یک چین رفتاری داشته باشه، فتق الله وحده، خدای واحد و لا شریک رو به ترس تقوای او رو پیشه کنید. بعد عزیزان بیننده خوب توجه بفرمایید، این جمله‌ای که حضرت بعدش فرمود نشون میده که خب کارها عکس العمل داره، واکنش داره، هر سخنی هر کاری عقوبتش رو انسان خواهد چشید و خواهد کشید. فمت فانکما ستعاقبان بموت، مرگ سراغ شما خواهد آمد به خاطر همین رفتار بدی که با هم داشتید. اما اخوک فیموت فی سفره قبل ان یصل الی اهل، اون برادرت قبل از اینکه منزلش برسه، نزد اهلش برسه، از دنیا خواهد رفت. و تو هم وستند ما انت علی ما کان، تو هم پشیمان خواهید شد بر این چه که پیداست، اینم به هر حال
دو طرف است دیگه، وقتی دعوا هست و قضیه شر هم هست،
بله
یک طرفه که نیست.
ذالک انکما تقاطعتما فبتر الله اعمارکما، چون ببینید اینجا پیدا ظاهرن که اخیکما برادر نسبی بودن با هم و قطع رحم کردن با این برخورد. یکی از آثار در روایت هم هست بحث، یکی از آثار صله رحم طول عمر، قطع رحم کوتاهی عمر
شدن.
بذار حضرت فرمود که ذالک، این دلیلش این است که انکما تقاطعتما، شما قطع رحم کردید، فبتر الله اعمارکما، خدا عمر شما رو کوتاه کرد و قطع کرد. قال الرجل جعلت فداك فانا متى اجلی، این یعقوب پرسید که اجل من کی میرسه، حالا برادرمو فرمودید که هر حال قبل از رسیدن منزلش من کی از دنیا خواهم رفت، فرمود کان حضر اجلک، اجلت رسیده بود، فوصلت عمتک بما وصلت ها فی منزلک کذا و کذا، تو به عمت یه نیکی کردی در اون منزل، فا اون سعه یه تأخیری داده شده به عجل تو، یک فرصتی به تو داده شد.
همین صله رحم که فرمودید.
بله، فانسأله بهی عجله که 20 سال، 20 سال به عمرت اضافه شد خاطر اون صله رحم که نسبت به عمت کردی. قطع رحم موجب کوتاهی عمر، صله رحم فرمود 20 سال به خاطر اینکه به عمت رسیدگی کردی. قال، بعد این علی ابن ابی حمزه میگه که فلقیت الرجل قابل به مکه، سال بعد این فرد رو در مکه دیدم و من خبر داد. فاخبرنی ان اخاه توفی فی ذلک الوج، خبر داد همونطور که ما فرمودید برادرش از میکنم که در مسیر از دنیا رفت. و دفنه قبل ان یصل الی اهله، قبل از اینکه به خانه و نزد اهلش برسه از دنیا رفت و میگه ما دفنش کردیم. این به هر حال خلاصه این روایت که خب پیام های جالبی در روایت بود، اینکه امام سلام الله علیه تو روابط اجتماعی به خصوص روابط خویشاوندی این تأکید رو میکنن که به هر حال نباید روحیه از میکنم که تندی، خشونت و به گونه رفتارهایی که موجب قطع رحم بشه، موجب نقاش و اختلاف و اینها تنفر و اینها بشه بین مؤمنین، اینها اصلا سراغش نباید برن، زمینش رو نباید فراهم بکن. قبل از اینکه به اینجا برسن که عرصه تاخت و تاز شیطان هست، مؤمنان باید حواسشون جمع باشه، زیرکتر از این باشن که این میدان رو برای شیطان باز بکنن.
چقدر جالب بود این روایت. ما حالا در بحث‌های گذشتم که از حضرت عالی و دیگر اساتید هم احیانا شنیدیم، این بحث صله رحم خیلی بحث مهمیه. حتی من فکر می‌کنم حضرت عالی هم یک بار اینو فرمودید، جواهرت الله دکتر قزوینی در همین شبکه باز هم یادم میاد در یک برنامه اشاره داشتن به توصیه‌های حضرت امام عصر از عجل الله تعالی فرجه شریف به علی ابن مهزیار، که یکیش هم بحث صله رحم بود. بله. که اگه این صله رحم رو داشته باشید در ظهور حضرت حتی بله. در تعجیل فرج اثر داره. خیلی بحث مهم و شیرینی بود. من حالا خیلی بحثا در کنار این مباحث که شما فرمایید به ذهنم میاد، ولی خب حیف وقت کم است و ولی خب نکات خیلی عجیب و غریبی توی این مباحث به دست میاد، یه خورده انسان بهش فکر کنه، تدبر کنه، توش خیلی مباحث.
به تعبیر اگر کسی دنبال آثار دنیوی این گونه رفتار هم حاصل رحم، باز بعد سراغ این توصیه ها برد. حالا آخرت که به هر حال کسی که اهل صله رحم هست، خب اون اجرهایی که خداوند داره، برکات معنوی که موفقیت های معنوی که خدا میده، اما موفقیت های مادی، برکتی در مال و رزق، صله رحم یکی از اسباب توسعه رزقه. چون که یکی از اسباب توسعه در عمر، طول عمر هست، در رزق هم روایات داریم که یکی از اسباب توسعه رزق. لذا عرض میکنم اون کسایی هم که حتی تابع دینی نیستند یا به هر حال ضعیف هستند در دینداری و اینها، برای دنیاشون هم که شده
حداقل به این توصیه ها عمل کنن.
باید عمل بکنن.
چون از وقتا حالا همین سوال من خودم که مطرح میکردم واقعیتشو میگم، منتظر بودم مثلا بگن آره شیعه ما کسیست که روزی 50 آیه قرآن بخونه، هر شب نماز شب بخونه، روزه دار باشه. این مباحث این ارزش به قول اینا دیگه جزء
رفتار
اصلی اینا دیگه، اونا جای خودشه. و این مباحث مهمه که در جامعه چگونه باشن، در اجتماع چگونه باشن. و خیلی توصیه‌های جالبی بود که حضرت عالی بیان فرمودید از روایتی که خصوص دو روایتی که از حضرت موسی کاظم علیه السلام برای ما نقل فرمودید. خیلی متشکرم. اگه اجازه که میام برنامه ببینید اگر نکته‌ای نیست
باز این یادم بره. توقعشون بالا بوده ائمه علیهم السلام. یه روایت یادم افتاد از امام باقر سلام الله علیه که به یکی از اصحابشون فرمودن بعد شما چنان باشید که اگر در یک قریه ای، در یک جامعه ای 10,000 نفر باشن، اتقای از شما در اونجا وجود نداشته باشه.
الله،
یعنی شما بالاتر باشید از همه به لحاظ تقوا. از کنم که این چنین توقعی از شیعیان داشتن. بله.
و حتی در موردی هم فرمودید در اونجایی که جناب مصطفی بن اوسجه در مسجد کوفه باقی مونده بود و اون شخص از این طریق فهمید که او از
زیاد نماز
شیعیانه. خیلی ممنون، متشکرم از شما. یک میان برنامه ببینیم برگردیم. خیلی بحث شیرین بود، استفاده کردیم. بعد از این برمیگردیم انشاءالله با بقیه سوالات در خدمت شما و جناب دکتر جباری خواهیم بود. منتظر باشید. بله، خیلی خوش آمدید به برنامه آینه تاریخ. همچنان در این برنامه بر محضر جناب دکتر جباری هستیم و انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و همه عزیزانی که از طرق دیگه همچون فضای مجازی و سایت شبکه دارن شبکه رو می‌بینن، و عرض سلام داشته باشیم خدمت اونهایی که برنامه رو از آرشیو می‌بینن و برنامه‌ای که قرار در تکرار بالاخره به ما ملحق بشن در تکرار برنامه‌ها. و عرض کنم خدمت شما که امکان ارتباط با شبکه برقرار هست از طریق شماره تلفن هایی که مشاهده فرمایید و چه از طرق دیگه همچون فضای مجازی پل های ارتباطی که برقرار هست. انشاءالله سوالاتتون رو مطرح کنید. ما مسئله تاریخی رو در این برنامه از جناب دکتر جباری میپرسیم و انشاءالله پاسخ خواهند داد. استاد خسته نباشید.
خواهش میکنم.
این بحث تاریخ خیلی شیرین هست، خصوصا نکاتی که گاهی از اوقات در کنار این روایت هم باعثی که اشاره فرمایید. قبل از میان برنامه اشاره داشتید به یکی از اصحاب بزرگ از زمان گذران الاسلام جناب علی ابن ابی حمزه و اشاره داشتید که پدر بزرگوار ایشون ابو حمزه صمالی، و ما این رابطه پدر و پسر رو در تاریخ در میان روایت زیاد میبینیم، حتی در نواب اربعه حضرت امام عصر میبینیم پدر و بعد از او پسرش مثلا نائب خاص حضرت میشه، و این یه نکات تربیتی گاهی از اوقات آدم بخواد ببینه چقدر تأثیر داره پدر در آینده فرزندش، و نمونه‌های این خیلی شیرین و جذاب هست. خیلی استفاده میکنیم از مطلبی که میفهمد و جای تشکر خاص و ویژه داره. استاد طبیعتاً ائمه اطهار همونطور که شما اشاره فرمودید برای حضرت امام عصر عجل تعالی فرجه شریف، به خصوص هرچه به امام هایی که بالاخره به آخر میرسیم و به عصر حضرت امام عصر نزدیکتر میشن بیشتر تمهیدات رو ایجاد میکنن و خب ما قبلا هم بحثش رو داشتیم که از پیامبر تا خود حضرت امام حسن عسکری علیهم السلام همه بالاخره در مورد حضرت امام عصر مطالبی رو داشتن و مردم رو آماده میکردن. خب حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در خصوص چه اقداماتی فرمودن، روایاتی که دارن و در مورد غیبت کبرا صغرا و این مباحث بالاخره حضرت چگونه برای مسلمان ها و شیعیان عصر خودشون رو تبیین میکردن؟
بله، عرض کنم موازیه که تصحیحی نسبت به کلام خودم داشته باشم. من عرض کردم که علی ابن ابی حمزه سومالی احتمال هست، اما نه، اونی که ابو درک کرده امام کاظم خود ابو حمزه سومالی است و روایتی هم که مربوط به ابو حمزه است بعد از شهادت امام صادق سلام الله علیه در کوفه بود ابو حمزه سومالی که فردی میاد و خبر شهادت امام رو میده و وصیت امام صادق رو نقل میکنه و این از طریق به اصطلاع اون اوصیایی که امام صادق معرفی کرده بود، یکی امام کاظم بود، یکی عبدالله افتح بود و یکیش منصور بود و 4-5 نفر امام معرفی کرده، ابو حمزه سومالی متوجه میشه که به هر حال وصی امام کاظم هست و بنابراین این علی ابن ابی حمزه سومالی که احتمال دادم و این باید برگردیم به همون احتمال علی ابن ابی حمزه بطائنی. بله، ولی خواستم در همین برنامه تصحیح انجام بدم. ذهنم رفت سراغ این که احتمال دارد مراد علی ابن ابی حمزه سومالی باشه. باید دقت کرد در این که عرض کنم که آیا کسی دیگری محتمل هست یا خیر. به هر حال روایت، متن روایت و پیام روایت پیام قابل توجهی بود. اما در ارتباط با اخباری که امام کاظم سلام الله علیه در ارتباط با امام عصر فرمودن چند خبر جالب هست. کتابی که مقابلم هست عزیزان، خب چند در این برنامه به مناسبت چند بار معرفی شدم، اون کتاب کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق هست، بسیار ارزشمند. این کتاب بابی دارد، باب 33 که در اونجا از همه معصومین علیهم السلام روایت داره درباره امام عصر، از پیامبر شروع میشه، حضرت زهرا، امیرالمؤمنین، همینطور تا امام عسکری سلام الله، همه رو جمع کرده پشت سر هم مرحوم شیخ صدوق. در صفحه 359 از جلد دوم این کتاب بر همون چاپ معروف جامع مدرسین که چاپ کردن مرحوم استاد ما علی، مرحوم علی اکبر غفاری، این رو تصحیح کردن، تحقیق خوبی کردن و طبق همون چاپ صفحه 359 باب 34 شاید که روایات امام کاظم سلام الله علیه. روایت اولش این هست، هر شبت که با سندش میاره تا علی ابن جعفر. علی ابن جعفر شخصیت بزرگوار، فرزند امام صادق سلام الله علیه که عمر خوبی هم کرد، دوره امام کاظم، امام رضا، امام جواد رو علیهم السلام رو درک کرد، پیرمرد بزرگواری که عموی پدر امام جواد بود کرنش میکرد در مقابل طفلی مثل امام جواد، تا این معرفت خدا بهش داده بود که هر شبت که این طفل خداوند اراده کرده امامت رو در این قرار بده، در من با این ریش سفید و این عمر طولانی قرار نداده. آدم بصیری بود و خب معروفه که در قم دفن مرقد مطهر جناب علی ابن جعفر، احتمال مدینه هم هست و احتمال سمنان هم میدن، ما حالا بعضی قم رو تقویت میکنن، مرقد معروفی داره. ایشون نقل میکنه ان اخیه موسی ابن جعفر، از برادرشون امام کاظم نقل میکنه که امام کاظم فرمود اذا فقد الخامس من ولد السابع، وقتی که پنجمین از فرزندان هفتمین، با کنایه حضرت هم پنجمین از فرزندان هفتمین که خب خدا امام کاظم بود، پنجمین از فرزندانش، خب بعد از امام کاظم سلام الله علیه امام عصر میشه پنجمین دیگه، درست. امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، 4 امام، بعدش هم امام عصر. اذا فقد الخامس من ولد السابق، فقد یعنی وقتی غیبت غایب شد و از دیده ها پنهان شد، فالله الله فی ادیانکم، عرض شود که مواظب دین هاتون باشید در دوره غیبت اون امامی که به هر حال پنجمین از فرزندان هفتمین. لا یزیلنکم احد عنها، کسی شما رو به هر حال دور نکنه، زائل نکند از دینتون. یا بنیه، اینجا با اینکه این برادرشه، علی ابن جعفر برادر مکاظم، هم میگه از باب تلطف حضرت میگه یا بنیه، اینو در محقق کتاب این احتمال داده. انه لابد لصاحب هذا الامر من غیبت حتی یرجع عن هذا الامر من کان یقول به، بناچار یه غیبتی خواهد داشت صاحب هذا الامر، امامی که در آینده خواهد آمد، و در حدی که بر خیلی کسانی که قائل به امامت او بودن بر میگردن از امامت او. انما هی محنتون من الله عز و جل، این یک امتحانیست از جانب خداوند متعال که امتحان بها خلقه، بنده هاشو در این دوره غیبت امتحان خواهد کرد خدا، و به هر حال یک دوره سختیست. ولو علم آباؤکم و اجدادکم دینا اصح من هذا لاتبعوه، این جمله جالب و قابل توجه هست که اگر پدران تو و اجداد شما دینی صحیح تر، اصح که یعنی دینا اصح من هذا، مراد همین به اصطلاح مرام مکتب و مذهبی است که می انجامد به حضرت حجت و غیبت حضرت حجت،
اگر مذهب اثنا عشری
اگر صحیح تر از این و بهتر از این دینی اونها سراغ داشتن لتبعو. یاد جمله از مرحوم علامه آیت الله حسن زاده عاملی افتادم که ایشون وقت قسم میخورد، قسم جلالی میخورد، والله آی حسن زاده علامه این بزرگوار فرمود که من بررسی کردم، خودم رو اصلا منسلخ کردم از این دین، از این مذهب، کاملا از میکنم که بدون تعصب و اینها در مواجهه با اسلام، مواجهه با ادیان دیگر قرار گرفتم و بررسی علمی کردم، دقیق همه ادیان مذاهب رو بررسی کردم و والله بهتر از مذهب و مرام اهل بیت نیافتم، و الا من حسن زاده میرفتم دنبال اون. خب این وقت فرد عادی میگه، وقت مثل علامه حسن زاده که به هر حال عرض میکنم که پیراهن ها پاره کرده در مسیر شناخت و معرفت ادیان. امام هم همین فرمود، اگر پدران و اجداد تو چیزی بهتر از این دین میافتن، صحیح تر از این، تبعیت میکردن. فقلت یا سیدی و من خامس من ولد السابع، علی ابن جعفر پرسه مراد شما چی از پنجم از فرزندان هفتمین، همون یا بنیه اقولکم تضعف عن ذلك و احلامکم تضیق عن حمله، ولیکن انتعیشو فسوف به اصطلاح تدرکونه. بله، این کلام رمزی بود که اگر زنده بمانید خواهید درک خواهید کرد که این زنده میمانه دیگه تا زمان حضرت امام جواد سلام الله علیه، و خصوصیات دیگری درباره امام عصر رو میشنوه و گفته میشه. یه روایت بود که از حضرت نقل شده. یه روایتی باز هست که این هم روایت دوم جالبه، راوی میاد تا عباس ابن عامر قصبانی میگه سمعت ابل حسن موسی ابن جعفر علیهم السلام از امام کاظم سلام الله علیه شنیدم که یقول صاحب هذا الامر من یقول الناس لم یولد بعدو، صاحب این امر کسی است که مردم، الناس وقتی گفته میشه ناظر هست به این عامه، عموم مردم، مردم دربارش خواهند گفت که هنوز متولد نشده. الان هم خب میبینیم
خیر مبادیان در واقع،
الان به هر حال غیر شیعیان اینها میگن که مهدی قبل از ظهورش متولد خواهد شد. یه روایت سوم هست که باز جالبه، باز علی ابن جعفر نقل میکنه، شخصیت بزرگوار، عن اخیه موسی ابن جعفر از امام کاظم سلام الله علیه که قلت ما تأویل قول الله عز و جل قل ارعیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، آیه 30 سوره ملک، قل ارعیتم من اصبح ماؤکم غورا، اگر آب شما فرو رفت در دست شما نبود چه کسی برای شما آب گوارا خواهد آورد. تأویل این رو، یک معنای ظاهری داره آیات یا تفسیر داره، یک معنای تأویلی دارد، معنای باطنی، معنای باطنیش و تأویلش خواهد. حضرت هم مراد این است که اذا فقط تم امامکم، اگر امامتون رو به اصطلاح
در
دسترس نبود، مفقود شد از رؤیت شما. فلم تروه، ندیدید امامتون رو، فماذا تصنعون. آیه در واقع نمیخواد بگه شما فکر اون دوره باشید که امام در حضور شما نیست، دوره غیبت رو. فمن یأتیکم بما این معین، در واقع این آیه رو حضرت تعبیرش رو اینچنین بیان میکنه، تطبیق میکنه بر دوره غیبت امام عصر. باز روایت دیگری جالبه که داود ابن کثیر رقی میگه سألت ابوالحسن موسی بن جعفر علیهم السلام عن صاحب هذا الامر، از امام کاظم درباره صاحب این امر پرسیدم، فرمود هو الطرید الوحید الغریب الغائب عن اهل الموتور به ابیه. تعبیر طرید، هو الطرید یعنی کسی که به هر حال جامعه فاسقان بدکاران غیر مؤمنان او رو ترد میکنن دیگه، در حال در اثر عدم ایمان اکثر این افراد به حضرت، حضرت در پس پرده قرار میگیره. الوحید تنها، الغریب اگر در حال دنبال تعبیر غریب، وصف غریب برای امام است، یکی از جاها تعبیر امام کاظم هست در برای امام است، غریب واقعا امام در قربته و در حال دنبال شیعیان میگرده که اینها پا به رکاب باشن، حاضر باشن در محضر حضرت برای جانفشانی. الغائب عن اهلهی، از اهلش در غیبت. و الموتور به ابیه، تک فرزند تک پدرش هست و خب امام عسکری فرزند دیگری نداشته غیر از. خب یه روایت دیگر میخونم، اینم باز جالبه، پیام هایی داره. روایت پنجمه که مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه از امام کاظم سلام الله علیه، از یونس ابن عبدالرحمن، صحابی برجسته امام کاظم سلام الله علیه، شخصیت برجسته بوده، عالم بوده، روایات کتاب داشته، از میکنم که فقیه بوده، و میگه دخلت علی موسی بن جعفر علیه السلام، وارد بر امام کاظم شدم، فقلت له یا ابن رسول الله انت القائم بالحق، شما اون امام قائم هستید. خود این شاید نشون میده که گویا یک زمزمه، این جریان واقفه که بعد از شهادت امام کاظم پیش آمد، بعضی گفتن قائم امام کاظم هست و از دنیا نرفته و بعد ظهور خواهد کرد، قیام خواهد کرد.
ظاهرا یه ولولی صحبتایی شاید مثلا تو اون زمان بوده از این،
بله، یا روایات مشکوکی بعضا بوده، حمله بر این کردن اون روایات رو که بعد هفتمین به اصطلاح خواهد بود اون فرد بعد چیز غائب، امام غائب. یعنی میخوام عرض بکنم جریان واقفه که پیش آمد، کسانی که امام کاظم رو غائب دادن، برخیشون از سرانشون کسانی بودن که اینها به خاطر طمع در اموالی که دستشون بود انکار کردن شهادت امام کاظم رو، که اون اموال تحویل امام رضا ندن، وجوهات شرعی مثل خود علی ابن ابی حمزه بطائنی، اینها 30,000 دینار دستش بود
حتی.
از وجوهات شرعی، خمس و زکات و نزورات، اینا که وکیل امام بود دیگه، و تحویل امام رضا میداد، انکار کرد امامت امام رضا رو. اما برخی هم ظاهرا دچار شبهه شده بودن، خیال میکردن که اون امام غائب همین امام کاظم علیه السلام هست. یونس ابن عبدالرحمن سوال میکنه، میگه انت القائم بالحق، حضرت عمود انا القائم بالحق، من قائم به حق هستم، من اقامه کننده حق هستم، ولیکن القائم الذی یطهر الارض من اعداء الله عز وجل، و اون قائم اصطلاحی، اون کسی که این کارو خواهد کرد، زمین را از دشمنان خداوند پاک خواهد کرد، و یملاها عدلا کما ملأت جورا و ظلما، اون کسی که این کار رو خواهد کرد، هوال خامس من بلدی، پنجمین از فرزندان من خواهد بود، که لهو غیبتون یطول و امدها خوفن علا نفسه، یه غیبت طولانی خواهد داشت که طول میکشه، خوفن علا نفسه یعنی به هر حال اگر او هم مثل ما آشکار باشه، مثل ائمه پیشی، مورد سوء قصد دشمنان قرار میگیره، که یرتد و فیها اقوامون و یثبت و فیها آخرون، که در اون دوره غیبت گروهی مرتد میشن، گروهی هم ثابت بر این مسیر خواهند بود.
درست.
این دو سه جمله جالب، اگر فرصت هست،
فرصتمون خیلی کم،
از سریع عرض میکنم. ثم قال، این دلگرمیست برای همه ما، طوبی لشیعتنا، خوشا به حال شیعیان ما، المتمسکین به حبلنا فی غیبت قائمنا، کسانی که تمسک به ریسمان ما دارن در غیبت قائم، الثابتین علی موالاتنا، ثبات قدم دارن، والبراءت من اعدائنا تبری و براءت از دشمنان ما دارن اولائک مننا اونا از ما هستن و نحن منهم ما از اونا هستیم قد رضوا بنا ائمه ما رو به عنوان ائمه قبول کردن و رضینا بهم شیعه ما اونا رو به عنوان شیعیان خودمون قبول کردیم فطوبا لهم دوباره فرمود خوشا به حال اونها ثم طوبا لهم خوشا به حال اونها و هم والله معنا فی درجاتنا یوم القیامه
این فاز فوز ابیما در همین جاست
در درجات ما هستن در روز قیامت
علی و شیعته هم الفائزون در واقع اینجا بله. اون فوزیست که این حضرت امام موسی کاظم علیه السلام تأکید میکنه که
بله جمله آخر بشارت بزرگیست این که به هر حال ما جدای از اهل بیت نیستیم در اون
حال خیلی عالی عالی بسیار عالی خیلی متشکرم جناب دکتر جباری عزیز استاد حوزه دانشگاه محقق و پژوهشگر مباحث تاریخ و سیره وقت شما رو بیش از این نگیرم
خواهش میکنم
خیلی استفاده کردیم ما وقت دیگه نداریم ولی سوالات انقدر هست و مباحث بسیار شیرین و قابل استفاده است شاید بتونیم در فرصت های بعدی بیشتر از این اثر زاد استفاده کنیم خب عزیزان بیننده وقت ما پایان رسید و همچنان سوالاتمون باقی موند و انشاءالله که بتونیم در فرصت های دیگه در خدمت شما عزیزان بیننده باشیم تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و تعجیل فرج آقا رو خواست داریم اللهم عجل ولیک الفرج خداحافظ
بشتاب ای منجی آدم بشتاب ای روح عدالت بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتاب ای از تو بزرگی بشتابی از تو جلالت بشتابی نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی عشرستی
ابو صالح
توی که ملک فقیرت
ابو صالح
توی که دلا اسیرت
ابو صالح
توی که دلا اسیرت
ابو صالح
توی که ملک فقیرت
ابو صالح
توی که دلا اسیرت
ابو صالح
توی که دلا اسیرت